بسم الله الرحمن الرحیم.
وقتی یک پدر و مادری هر موقع سراغ بچهشون که دانش آموزه بگیرن، هر موقع او از مدرسه بر میگرده، هر موقع پدر وارد خونه میشه، بلافاصله سوال درسی بپرسه، بلافاصله موعظه کنه، درس تو بخون، بلافاصله مذمت کنه، چرا درس تو نخوندی؟ الان چرا درس نمیخونی؟ الان چرا مشغول بازی هستی؟ بلا فاصله نمره رو سوال کنه، بلا فاصله توبیخ کنه، چرا نمرت کم شد؟ بلا فاصله او رو مقایسه کنه با دیگران، بلا فاصله همه این کارها رو اگر پدر مادرها انجام بدن از سر دلسوزیه، از سر نگرانیه، ولی حال بچه رو از هرچی درس خوندن به هم میزنن، ضمناً از خودشون هم بیزار میشن بچه ها. پدر در خانه رو بزنه، زنگ بزنه، کلیدو بندازه تو در، میگه استرس مدرسه اومد. حالا تو این مدتی که پدر خونه نبود، من لااقل نمره کم یا زیاد داشتم، هرچی بود تو فکر مدرسه نبودم. کم کم بچه سعی میکنه از مدرسه فرار کنه، مدرسه رو در ذهن خودش پاک بکنه. پدرها و مادرهای عزیز، حتی اگر بچه از امتحان برگشت، که امتحان چند وقت یک باره، بلا فاصله سوال نکنن، بگن که خب هوا چجوری بود، بازی کردید بعد از امتحان؟ بعد از یه ساعت دو ساعت بیان راستی امتحان تو چجوری دادی؟ که استرس و فشار ایجاد نکنن. برای چی اینو میگم؟ برای اینکه یک ذهنیتی منفی برای بچه، ذهنیتی که سرشار از محاکمه و محاسبه و معاتبه و معاقبه است، پدید نیاد. اگر بلا فاصله بعد از آمدن از مدرسه هر روز، بلا فاصله بعد از آمدن به خانه پدر هر روز، یا حتی یک روز در میون این اتفاق بیفته که حساب رسی صورت بگیره، موعظه صورت بگیره، تنبه و تنبیه صورت بگیره، اینا فایده تربیتی نداره که. برای چی این کارو میکنیم؟ بدتر میشه اوضاع، زده میشه بچه. چرا؟ چون قراردادهایی در ذهنش بسته میشه. پدر یعنی من حساب تو میرسم اگه درس نخونی. خب این تصور از پدر خوب نیست. فاصله میگیره بچه از پدر. یه روزی ممکنه مقابل پدر بیسته و اتفاقهای دیگری بیفته که ذکرش خوب نیست. این یعنی تاثیرپذیری پدر از پدر یا از مادر کم میشه. به مرور زمان یک ذهنیتی شکل میگیره. یا حتی نه تنها حساب رسی، بلکه دستور دادن. خب این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو انجام بده، این کارو انجام نده. تلقی چی میشه؟ تلقی میشه که پدر یا مادر یعنی کسانی که هی به آدم فرمان میدن. یه زمانی یه برنامه کودکان بود تو تلویزیون، حالا یادم نیست، میگفت پدر یا مادر، پدر مادر رو میگفت یا پدر رو میگفت فقط. بعد تو شعر آغاز برنامه عروسکی که برنامه کودکان بود، میگفت پدر یعنی این که هی میگه این کارو بکن، اون کارو نکن. یعنی اگه پدر مادرایی هم اینجوری نبودن، این داشت ذهن بچه ها نسبت به پدر مادرها کلن خراب میکرد. خب ببینید چجوری ذهن خراب میشه، ذهنیت پیدا میشه، فاصله گرفته میشه، در حالی که منطقیش اینه که بابا این بابا یا مادر نگران تو هن، دوست دارن، دنبال درس خوندن هیچ کس نیستن، به هیچ کس اینجوری امر و نهی نمی کنن، اصلا کاری ندارن با دیگران، بدبخت بشن یا خوشبخت بشن، تو بچه‌شی که نگران تو هست. این منطقشه، ولی این منطق دیده نمیشه. چی دیده میشه؟ تلخی امر و نهی، تلخی موعظه، تلخی سرزنش، تلخی محاسبه، تلخی این دیده میشه. درسته یا نه؟ آقا این ربطی به بحث ما نداره، ولی یه پیشگفتار بود برای بحث امشب. درسته؟ قبول دارید اینو؟ لذا هر موقع هر رفتاری پدر و مادر خواستن انجام بدن در جهت تربیت فرزندشون، باید مراقب ذهنیت‌های تلخی که ایجاد میشه باشن. با مقدمه باشه، یکی در میون باشه، نمیدونم به شیوه‌های مختلف باشه که ذهنیت منفی پیش نیاد. خب بریم سراغ دین. هر موقع کسی بخواد سراغ دین بیاد، کسی رو بخواید به دین جذب کنید، کسی رو بخواید آموزش دینی بدید، بخواید با استدلال‌های عقلی برید سراغش. استدلال‌های عقلی کارکردشون اینه که آدم رو بیچاره می‌کنن، تسلیم می‌کنن. استدلال‌های عقلی آدم رو عاشق نمی‌کنن. درسته؟ عقل بیشتر برای بریدن انسان از بدی هاست. لذا تو قرآن اکثرا می فرماد که لا یعقلون، اینایی که عقل ندارن، یعنی عقل داشتن، از کفر، از بدی ها، از معاصی می بریدن. عقل بیشتر چاقوه، آدم با چاقو قضا نمی خوره، با قاشق قضا می خوره، حتی با چنگال هم قضا نمیخوره. چنگال کمک قاشقه، آخر با قاشق آدم غذا میخوره. عقل بیشتر نقش چاقو رو داره برای بریدن از دیگران. حتی استدلال های عقلی برای اثبات وجود خدا بیشتر برای از بین بردن شبهه های آدم های مریضه. درسته؟ میگن حتی به آدم ها نگید خسته نباشید. چرا خسته بودن رو میاری وسط؟ بگو مثلا خدا قوت. ولی تعلیمات دینی ما بیشتر با این جوانی که، با این نوجوانی که، با این انسانی که حالش خوبه، همجور بگید خدا قش میکنه، بهش میرسی میگه که مواظب باشا. میگه چی شد؟ چی کار میخوای بکنی؟ مواظب باش، یه همچه حرف کفری نره تو ذهنت. میگه حالا کی گفت اینو؟ کی؟ چی بود؟ قصه چیه؟ نه بهت گفته باشم. دعوایی تعلیمات دینی ما. یه وقت به خدا نگی ظالمه. آه من کی گفتم؟ نه بهت بگم عادل خدا. این شبه نه تو ذهنه. باشه باشه، حالا چه میزنی؟ من اصلا من خدا میتونه ظالم باشه؟ بله هم کن داره خدا. خود شما من چی کار داری؟ اینجوری میشه. صحنه این میشه. میخواد عدالت خدا رو براش جا بندازه. این بدبخت اصلا فکرم نکرده بود که ممکنه خدا عادل نباشه. تو شبهه میخواستی جواب بدی، شبهه با استدلال عقلی به کسانی که ذهنشون مریض بوده تولید کردن خدا ممکنه عادل نباشه. به این میگی چرا؟ به این چرا میگی اینو؟ عقل بیشتر برای اینه که انسان رو متوقف کنه. عقل انسان رو متوقف میکنه، بله، از راه باطل. موتور نیست برای، غالبا موتور نیست برای رفتن راه حق. عقل بیشتر برای اینه که انسان رو بینا کنه به بطلان، به زشتی بدیها. عقل زیاد به کار نمیاد برای دیدن زیبایی حق. فرقش اینه. گفت درس معلم ار بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را. طرز آموزش دینی ما اگر بیشتر این باشه که به شیوه عقلی ما بخوایم متقاعد کنیم طرفو که گناه نکن و بیا به سمت خوبی ها، این بیشتر یه ذهنیت سرد، تلخ و حتی منفی از دین در ذهنها درست میکنه. پس باید چیکار کنیم؟ دین رو غیر عقلانی مطرح بکنیم؟ دین رو باید بیشتر به صورت فطری، بیشتر باید به صورت دلی بیان کرد. و این هم البته در متنش خیلی عقلانیت هستا، منتها با یک ادبیات دیگری، با یک از یک زاویه دیگری. چجوری؟ حالا الان برای این که توضیح بدم این موضوع رو، بذارید یک مثالی بزنم. پس پدر مادر هی موعظه، هی محاسبه، هی سرزنش، هی حساب کتاب سر درس بکنن، بچه از پدر و مادر و درس خوندن بیزار میشه و یه ذهنیت منفی پیدا میکنه، اصلا از خونه، اصلا فضای خونه براش آزار دهنده است. بعد از اون طرف بیان پدر مادر چیکار کنن؟ بخوان دین رو آموزش بدن، یا معلم یا عالم دینی، فرق نمیکنه. از در و دیوار وقتی که تبلیغات و تعلیمات دینی میریزه برای ما، هی بخوان برخورد عقلانی بکنن برای اینکه ما راه غلط رو نریم، برخورد عقلانی بکنن برای اینکه ضرورت داره ما راه خوب رو بریم. عقل میدونید بیشتر به ضرورت ها میپردازه. حالا دیگه من اگر شد فردا شب بیشتر عقل رو توضیح میدم، نمیخوام علیه عقل صحبت بکنم، ولی بالاخره هر کدوم یه جایگاهی دارن دیگه. گفتم عقل بیشتر برای بریدن از بدی هاست، درسته؟ یک کسی خیلی داره فعالیت میکنه، معمولا بهش میگن عاشقه. یک کسی تنبلی داره میکنه، میگن مگه تو عقل نداری؟ عقل برای بریدن از تنبلیه، کارده برای اینکه تو از تنبلی ببری. کسی داره آشغال میخوره، میگن مگه تو عقل نداری؟ یعنی عقل بیاد آشغال نخوری، درسته؟ ولی یه کسی بگه من میخوام مثلا یه بستنی فوق‌العاده خوشمزه بخورم، میگن چی؟ عاشقه. ببین اینجا بیشتر علاقه و عشق به کار میاد، علاقه و عشق برای وادار کردن انسان به یه رفتار قشنگه، به یک رفتار حتی سخته. عقل بیشتر برای چیه؟ برای بریدنه. این خیلی حرف پیچیده و عمیقی هست، حالا من نمیتونم الان شرح بدم، میخوام به یه قسمت دیگری بحث برسم، شاید فردا شب بیشتر در موردش صحبت کردیم. بیشتر استدلال های عقلی هم برای از بین بردن حرف های باطله. حالا اگه کسی آدم سالمی بود، به خیلی از این استدلال های عقلی که شما میگید نیاز اصلا نداره. پس به چی نیاز داره؟ بذارید مثال بزنم. مردم وقتی که مدل مو، مدل زندگی، مدل نمیدونم لباس انتخاب میکنن، مگه میشینن تعقل میکنن یا بیشتر تقلید میکنن از کاراکترها و سلبریتی‌ها و چیزایی که علاقه مندن بهشون؟ بگید چیکار میکنن مردم؟ بر اساس چی لباس میخرن؟ بر اساس چی موب میخرن؟ بر اساس چی پرده انتخاب میکنن؟ همین زندگی روزمره شونو غالبا اینا رو بر اساس چی انتخاب میکنن؟ علاقه شون. بعد علاقه شون رو از کی گرفتن؟ از این مانکنا و بالاخره انواع و اقسام مدل هایی که جلوی اینا گذاشته میشه، درسته؟ بله. این روش غلطه. دینم هم این کار کرده. دینم میگه من قبل از اینکه بخوام استدلال های عقلی و اینا به کار ببرم، یه آدم خوشگل میخوام بهت معرفی کنم، اونو ببین، دلت میخواد؟ نظرت چیه؟ اول رسول خدا 40 سال بین مردم مکه زندگی میکنه. در آغاز بعثت رسول خدا چی فرمودن؟ شما بگید چی فرمودن؟ وقتی میخواست علنی کنه دعوت خودشو در مکه، مردم رو جمع کرد، چی فرمود؟ شما بگید. اصول عقاید ما رو گفتن. فارسی خودمونیش اینه: مردم نظرتون نسبت به من چیه؟ منو میپسندید، منو دوست دارید، منو آدم خوبی میدونید. روش چجوریه این روش؟ فرمود منو راستگو میدونید؟ گفتن آره. فرمود حتی من اگه به شما بگم این پشت دشمن آماده است به شما حمله کنه، میرید بررسی میکنید، یعنی راه عقلانی میرید، یا برداشتی که از من دارید هرچی من میگم گوش میدید؟ گفتن نه، تو اگه بگی این پشت دشمن هست ما میریم اسلحه برمیداریم میاریم. یعنی چی؟ یعنی از من دلیل عقلی میخواید یا من براتون جا افتادم، تو دلتون جا افتادم؟ این بنهای عقل نیست، عقلانیت توشه، ولی میفهمید فرقشو دیگه؟ بله؟ اینجا مقبولیت و معقولیت و محبوبیت خود پیغمبر ملاکه. 40 ساله بین شما زندگی کردم. گفتن شما امین مایی، جوان خوبه مکه شمایی. اصلا حضرت خدیجه با شما ازدواج کرد، انقدر زنهای مکه براتون میمردن که از حسادت همه قهر کردن با خدیجه. انقدر تو رو دوست دارن. گفت خب حالا اینه، من پیغمبرم، دلاتون رو بردم. جالبه نیست؟ در آموزش دین اول باید چی کار کرد؟ شما بگیم. اول باید زندگی پیغمبر رو شرح داد به بچه ها. آقا یه نفر هست این بوده، مشخصا قصتش رو بگو، قصه اهل بیت رو بگو. همین الان جلسه نقده، شما با استدلال عقلی اومدید این جلسه یا با دلتون اومدید این جلسه؟ عقل نه اینکه توش نیستا، عقلانیت هست تو این جلسه، عقلانیت هست، ولی مثلا نگاه کنید، عقل مثلا برای ضرورت ها بیشتر به اثبات ضرورت ها به کار میره دیگه. شما اگه نمی اومدید اینجا میرفتید جهنم؟ نه، جهنم نمی رفتید. گناه بود اگه نمی اومدید؟ نه. درسته کار عقلانیه، عقلانیت درش هست، اما تو با پای دلت اومدی. خوشت میاد از زهرا، سوخته دلت برای غربتش، تاب نیاوردی برای شهادتش تو خونه بمونی. نه، همه تعابیر دلیه، حقایق دلیه. بابا دل حقیقت داره توی وجود انسان. ای بابا، بعضی این دلو میخوان انکار کنن، بزنن تو سرش. آقا شما تمام زندگی تو با دلت انتخاب میکنی، یه دفعه چی میشه به اهل بیت که میرسی و به دین و قرآن که میرسی؟ میری با عقل. مگه نشنیدی اون شاعر گفت پای استدلالیان چوبین بود؟ با پای چوبی که نمیشه دوید، نمیشه پرید. روش دین چی بوده؟ روش دین اینه، برای دینداری این روش اصلیه، این روشی که من به شما میگم اصلیه. یک پیامبر، یک ولی خدا، یک آدم دوست داشتنی بیاره ایشون دلا رو ببره، عزیز بشه، بعد بگه که من دارم میرم به سمت خدا. گوش نکردن؟ بگه چی؟ بگه آقا منو دارن میزنن، دل ببره. گوش نکردم، بگه آقا من کمک میخوام. این روششه. وقت اهل بیت عصمت و طهارت، اولیاء خدا، آدمای فوق العاده دوست داشتنی، اولا دوست داشتنی، به خاطر همه خوبیاشون دوست داشتنیش الکی نیست، هم به خاطر خوبیاشون، هم به خاطر قدرتشون، هم به خاطر لطفشون به ما حاجت میدن. چقدر حضرت زهرا سلام الله علیها حاجت میده، چقدر گرفتاری برطرف میکنه. علامه طباطبایی میفرمود رفتید حرم امام رضا خواستید حاجت بگیرید، سه مرتبه بگید جلو زری به فاطمه، به فاطمه، تمامه، سه مرتبه بگید. بقیهش اگه خواستی بمونی یه موندی صفا کنی. روش دین برای متقاعد کردن خانوم ها برای حجاب چیه؟ اصلش اینه، حضرت زهرا حجاب داره. بعد اگه بی حجابی کرد میگه ببین من چند تا استدلال عقلی برای ضررهای بی حجابی بهت بگم. عقل برای بریدن از باطله، از راه غلط. ولی اصلش این نبود که آقا این حرفا رو کجای قرآن نوشته؟ میگیم این حرف ها از جیبمون نیورده باشیم دیگه، شما که نمیده حرف منو بشنوید که. میگید این طلبه هست مثلا، حرف خدا پیغمبر میاره نشون میده. ما دو تا واژه داریم تو قرآن، یکی واژه اطاعت، یکی واژه تبعیت. الان همه این جوانای جلسه من ازشون بپرسم، شما بیشتر با واژه اطاعت آشنایید و شنیدید که باید خدا رو اطاعت کرد، باید پیغمبر رو اطاعت کرد، یا بیشتر شنیدید که باید پیغمبر رو تبعیت کرد؟ ببینید با صدای بلند دارید میگید اطاعت. وقت میدونید تو قرآن بیشتر از کلمه اطاعت از واژه تبعیت استفاده شده. و تبعیت یعنی چی؟ جالبه تو قرآن بیشتر تبعیت تحسین شده تا اطاعت. اطاعت یعنی چی؟ بگو. امر کرد بگی چشم. تبعیت یعنی چی؟ همین دنبالش را بیفتی. من میخوام شبیه تو بشم، تو چی کار میکنی؟ من میخوام اونجوری باشم. کجا میری؟ من میخوام بیام. تبعیت یعنی دنبالش برو، یعنی شبیهش باش، یعنی ولش نکن. اطاعت یعنی چی؟ دستور داد بگو چشم. ببین چقدر جالبه، خدا بیشتر میفرماد چی؟ تبعیت کنید از پیامبرا، تبعیت کنید از قرآن، ول نکن قرآنو. مامان به بچه، بابا به بچه بگه بیا با من بریم، اصلا تلخی نداره، اصلا استرس نداره. تبعیت دیگه. اونی که تلخی داره چیه؟ اطاعته. اونی که تلخی نداره چیه؟ تبعیت. حالا اگه تبعیت نکرد چی؟ هیچی، بالاخره زمین میخوره، بعد عقل میاد، بلکه دستشو میگیره، عقل میاد میبردش از باطلی که رفته دنبالش. وقت جالبه تو قرآن کریم میفرماد چرا تبعیت میکنید از هوای نفس؟ تبعیت از هوای نفس یعنی چی؟ دلم میخواد. یعنی هوای نفس که به شما دستور نمیده که، معمولا میکشونه، شما هم دنبالش را میفتی میری. میفرماد خود دنبال هوای نفس را نیفت، دنبال شیطان راه نیفت، دنبال چی را بیفت؟ دنبال پیغمبر را بیفت. الان شما اومدید هیئت، اطاعت کردید یا تبعیت؟ آفرین. در قرآن بیشتر تبعیت تحسین شده یا اطاعت؟ آفرین. چرا نماز شب میخونی؟ امیرالمومنین نماز شب میخون. به شما چه ربط داره؟ دوست دارم شبیهش بشه. این راهو بری ببین چی میشه. چرا این راهو باید رفت؟ برای اینکه وقتی که شروع میکنی خودت رو قانع کردن، دو تا اتفاق بد میفته. وقتی میخوای خودت رو قانع کنی نه عاشقانه بری، دو تا اتفاق میفته. یکی این که ذهنت میگه که من تازه چرا باید نماز بخونم؟ هی نق میزنه، هی تولیده چی میکنه؟ تولید یه حرف منفی که ای باید جوابشو بدی. آدم بخواد عقلی خودشو قانع کنه، چون نفس انسان اماره به سوءه، کار طول میکشه. خیلی باید عقلت قوی باشه تا چیکار کنی؟ خودتو بتونی قانع کنی. بعد نفست هم حالا امروز قانع کردی، دوباره فردا یه گیر دیگه بهت میده، میگه اینو چرا میگی؟ اینو چرا؟ اتفاق دوم بدی که میفته، پس اتفاق بد اینه که آدم بخواد خودشو عقلی قانع کنه، هم سخته هم موقته. اینم جزء سختیشه ها، چون هی باید خودتو قانع کنی. یه دفعه که نیستش که، هی هر دفعه باید خودتو قانع کنی و اونم هی مرض میریزه، هی میگه نه اینجا زیاد قانع نشدم. فکر میکنه دلیل مقابل دلیل تو درست میکنه. اتفاق دوم بدی که میفته، آقا قانع شدی؟ آره دیگه قانع شدم. میخوای الان نماز بخونی؟ آره دیگه. با تلخی میخونی، با شیرینی نمیخونی. میگی چه خاکی بسترم بریزم دیگه، آخرش جهنمه دیگه، پدرمو در میاری، بذار بخونم دیگه، برو کنار. و تو هم که میدونی خدا ناز داره، و ملائکه من یکی نه اینو از تر نماز من بندازه بیرون. آقا خدای به زور قانعش کردیم، من اصلا نمیخوام این نماز بخونه، این اصلا بگو یه کاری کن نخونه، نه یاد بخونه. کی قانعش کرده؟ بی خود قانعش کرده. نه این بچه مسجدی رفیقش بوده، بی خود. نه بردش مسجد الان، آقا خدا ول کن دیگه، حالا تو کجا بیا، این به زور قانعش کردیم. خدا رو ملائکه حرف منو گوش نمیکنین؟ یه نگاهی میکنه، البته خدا نگاه نمیکنه، همه کاراش آن واحدیه، ولی حالا دیگه ما تئاترش رو میخوایم اجرا کنیم، یه دزد گیر میاره تو خیابون، میگه برو کفش اینو ببر. بابای این الان تازه جذب شده به مسجد، میخوام جذب نشه، کفش تازه هم خریده، پول پاش داده، ببر از این، میخوام از مسجد بیزار بشه. قر میزنه، چه خاکی به سرم بریزم دیگه، هر چی گفتم این دلیل آورد جلوی من، بدبخت شدم دیگه، باید برم نماز بخونم. میخوام نخونی صد سال زیاد، دزد کفششو ببر. دیگه به مسجد نگاه میکنه، یاد دزد میفته، برو دیگه ریخته تو این بر نبینم. خدا هم تو باید حواشو داشته باشی، به زور خودتو متقاعد کنی چی میشه؟ گفت هرچی سنگه مال پای لنگه، پای لنگ پای اون استدلال های خشک چوبیه، هرچی سنگ هم هست مال اینه. حالا یکی دیگه، چرا نماز میخونی؟ والا امیرالمومنین خیلی نماز رو دوست داشته، میخوام بخونم اینم چه خبره. چرا قرآن میخونی؟ شنیدم امیرالمومنین علی علیه السلام دائما قرآن میخونده گریه میکرده، میخوام اینم چی میشه؟ چرا حجاب داری؟ حضرت زهرا خیلی حجاب رو دوست داشته. تمام، هیچ کدومتون به اون صورت ننشستید استدلال بیارید برای مدل لباس تو مخی میخواستید بخرید. به دین که میرسی شروع میکنی به استدلال کردن. دیگران الکی الکی دلتو بردن، وقت تازه بهتم میگم دلتو خیلی بردن، نه آجی به خدا اصلا زیادم نبردن، ولی مدلتو تیپتو اونجوری دیگه الکی دیگه. حالا اون کسی که دلتو برده بمیره، الهی بمیره، تو گریه نمی کنی برش؟ نه بابا گریه چی چیه، بله من کنترل خودم، تش جنازش هم نمیره. بابا آخه تو مدل تو تیپ اون زن علتی که علکی دیگه، حاجی ولمون کن، این داره کدام روش فکر نمی کنه. من دارم میگم و حضرت زهرا رو بخوان صدمه بزنه، نه حاجی نمیتونم تحمل کنم. خب ببین بذار ایشون دلتو ببره، تیپتو ایشون بزنه. تبعیت یعنی دنبال روی، تبعیت به تقلید نزدیکتره، به تأسی نزدیکتره. میفرماد ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه، رسول خدا اسوه خوبیه ها، یعنی نه که رسول خدا آدم خوبیه، خب رسول خدا که معلوم آدم خوبیه، خیلی هم خوبه، ولی اسوه خوبیه ها، یعنی خوب میتونی ازش تقلید کنی ها. در مسیر تقلید از او خیلی چیزا گیرت میاد ها. خودتو بنداز تو مسیر تقلید. خیلی حرف مهم میزد خود ازم. خدا کلن حرفای مهم میزنه. روش خوبی ها، روش خوبی اصبه ها، اصبه میدینی؟ روش خوبی ها، الگو. آقا آدم ها موقع انتخاب الگو که زیاد دنبال دلیل نمیگردن، بیشتر دنبال دلن. واقعا رسول خدا که تو دل شما که اومده، که امام حسین که تو دل شما اومده، که حضرت زهرای مرضیه تو دل شما که اومده، که معطل چی هستی؟ شما دیوانه حضرت زهرایی، خود خبر نداری. هی نگو من لیاقت ندارم. به لیاقت ما نگاه نکردن، ما رو دیوانه کردن. کی بلند میشه برای چه سلبریتی که چند سال قبل مثلا از دنیا رفته باشه، برای از دنیا رفتنش مثلا 10 سال بعدش، نه 1400 سال بعدش، بلند شه بره سیاهی بپوشه، بره توی جای نمیدونم سخت دیگه. بالاخره اینجا که صندلی نذاشتن، کیک و شیرینی که تقسیم نمیکنن، تخمه که نمیخوری که. بس سیاهی بپوشه خودشو بزنه. کی برای کدوم سلبریتی این کارو میکنه؟ من نمیخوام اسم ببرم زشته تو مجلس از زهرای مرضی، شما بگی مقایسه کردی از زهرای مرضی رو با این سلبریتی های مشهور بین المللی. آقا 20 میلیون فالوور داره، خب حالا مرد سال بعدش چند نفر میرن جلسه اینجوری میگیرن؟ نه جان من، چند نفر میرن میگیرن؟ تو خودت خبر نداری، تو خودت فالوور خفنه صفحه حضرت زهرایی. همه لحظه هاشو لایک میکنی، دیوانه وار هستی الان، هستی هستی الان، یه کارایی داری میکنی، هیچ کس برای عشقش این کارا نمیکنه. حتی این پسر دخترها مثلا عاشق هم دیگه میشن ها، تو عشقت از اونا هم سنگین تره، چون اونا عشقاشون یه کسی به معشوق من نگاه نکنه ها، ولی تو انقدر عاشق تری، زدی از دایره خودت بیرون، میگه همه عاشق معشوق من بشن. تو دیگه زده بیرون، عشقت محدود تو قلب خودت نمونده، تو دیوانه ای از خودت خبر نداری، تو دیوانه از زهرایی. میدونی؟ میدونی تو دیوانه ای؟ آقا با این بدی ها، بله با همین بدی ها. منتها توجه نمی کنی از این چاه پر آب قلب خودت که پر از آب محبت اولیاء خداست، آب بکشی بیرون، دلو بنداز ببین چه آب زلالی میاد بیرون. بعضی ها که ماشالله آب این چاه اومده روح همجوری داره سینه سینه آب جاری میشه، اونا که دیگه اصلا عجیبن. من رفتم سر یه چایی تو نجف اشرف کنار بحر النجف، یه کسی دعوت کرد، گفت اینجا ما زمین مثلا مزرعه ماهی داریم، پرورش ماهی و اینا. دیدم یک آبی مثلا چقدر نمیدونم چند اینچ میشه، یه بغل از تو زمین داره میاد تو این دریاچه. بعد دیدم صدای موتور نمیاد، گفتم این آب از کجا میاد؟ گفت تو چاه. گفتم موتورش کو؟ گفت موتور نمیخواد اینجا، این درش باز میشه و میاد. بعضی اینجوری هم نمیخواد بگردن اون محبت رو تو قلبشون پیدا کنن، اینجور لبریزه. حضرت علی علیه السلام خودش نسبت به خدا اینجوری بود. شما بگردی همینجوری هستی. دیشب چی صحبت کردیم؟ از حضرت زهرا سلام الله علیها استفاده کن برای به اوج رسیدن. چجوری؟ با واژه تبعیت، با واژه الگو گرفتن، با واژه اسوه بودن. عشقم شبیه شما بشم، عشقم نزدیک شما بشم، دوست دارم بیام طرف شما، دنبال شما میخوام بیام. این تمرین رو همه تون تو کودکی انجام دادید، همه تون بلا استثنا دیدی مامان تو بله میکردی، مامان میگو حالا بشین اینجا، من اینجا الان کار دارم میام، نه نه من با تو بیام، بابا تو یادت بله میکردی؟ یادتون نیست خیلیاتون، بله میکردی، حالا نه من میخوام با تو، بابا بشین اینجا، نه من میخوام پیش تو بشینم، اصلا یکی دیگه میومد میرفت تو بغل بابا، بابا بشین، نمیخواد بخوردت، نه حالا من اینجا بشینم تو بغل تو، یکی دیگه میاد بیشتر میری تو بغلش. اینوش میگن جلوه های از تبعیت، دنبال روی. آقا اطاعت نمیخواد بکنی، اوه کشتش خودشو، الان میرم مسجد به من میگن اطاعت کن اطاعت کن، هی امر و نهی، امر و نهی تلخه، امر و نهی تلخه. خب حالا یه جور دیگه صحبت میکنیم، دنبال کی میری تو زندگی؟ دنبال کی هستی؟ پیروی، دنبالگیری، الگوهات کیان؟ شبیه کیا دوست داری بشی؟ اینو جواب بده، این که استرس نداره که، این خیلی قشنگم هست. رفتی تو مجلس از زهرا سلام علیها، بگو میخوام شبیه شما بشم. دیشب گفتم سوره واقعه هر شب بخونی هی از سابقون از سابقون از جلو چشم درد میکنه، یه وقت حوث نمی کنی مثل اونا بشی؟ حالا چقدر توضیح میدی اونا رو، میخوام ببینم بیچاره دلت میخواد، خوشت میاد، حوث میکنی؟ هی دارم ازشون تعریف میکنم و به چشمات نگاه میکنم ببینم چی میشه. آخه بعضی ها تلقیشون از دین بیشتر مفهوم اطاعت تا تبعیت، قبول دارید؟ اطاعت از تبعیت چیه؟ تلختره دیگه. بیاد بریم تو مایه اسوه کار کنیم، تو مسیر الگو گرفتن، تو مسیر میخوام شبیهت بشم. آقا اصلا نمیخوام شبیهت بشم، اصلا این تیپ شما رو من دوست دارم. فرمود ذکر و علیین عباده، اصلا ذکرش بکن، ویژگی هاشو بشینید بگید، زین و مجالس کن به ذکر علی ابن ابی طالب، دور همدیگه جمع میشید. خب حالا یک کمی مدح امیرالمومنین بگیم ببینیم، امیرالمومنین چیکار کرد؟ هی میگه هی حال میکنه، همین بالاشو برو از امیرالمومنین حرف بزن برو. ببین تو زمان ما کتابای خاطرات شهدا چقدر کار میکنه، کتاب شهید ابراهیم هادی چقدر کار کرد، کتابای شهدای دیگه چقدر کار میکنه، آدم خوشش میاد، آدمه دیگه خوشش میاد، بابا ما هم آدمیم دیگه، دلمون میخواد. خدا شاهد اکثر شهدا رو کی به مقام شهادت رسون بگو؟ همین رفقای شهیدشون که میدیدن که این چقدر عاشق از دراز، آب شد از بس گریه کرد، خوشش میومد، اون شهید میشد این میرفت دنبالش ول میکرد، آب شد. من عکس بیا برات بیارم، اسمش محسن، عملیات با رمز یا زهرا، بازوش برم کرده، سینش سوراخه، صورتش کبود شده. آخه تو چجوری شهید شدی؟ این سه تا علامت رو باید داشته باشی. خودم دلش میخواد دیگه، کتاب خاطرات شهدا آدم دلش میخواد، جلسه روزه چیه؟ کتاب خاطرات از زهرا رو میخواییم باز کنیم، مرور کنیم، آدم دلش میخواد، میخواد نزدیک بشه. سعی نکنید خودتون رو متقاعد کنید، هم سخت هم تلخه. سعی کنید چیکار کنید؟ شبیه بشید. بعدن مگه اونا اصلا به تو دستور ندادن؟ آقا دستوری نیست، آقا شب عاشورا دستوری نیست، آقا اربعین دستوری نیست، نری جهنم نمیبرن، اما ول نمیکنی، نمیخوام برم. این یک راه برای تربیت. گرفتن دوستان؟ بله مطلب رو گرفتید. من توان بیان خوب ندارم، همیشه قصه میخورم، من این چجوری بگم آخه؟ که یه وقت نگن که فلانی گفت اطاعت مهم نیست. بابا من نگفتم اطاعت مهم نیست، شما منظور من گرفتید؟ بله. فلانی گفتش که اطاعت تلخه. بابا اطاعتم تلخ نیست، بلمون کنترل خود دعوارا میندازی. گفت عقلو نمیخواد. بابا ما کی گفتم عقلو نمیخواد؟ با عقل شروع نکنید بابا، با عقل شروع کن. تو که قبل مریضی، دل نداری رسول خدا رو ببینی، همینجوری یه پارچه عاشقش بشی، عقلم نجاتت نمیده. بابا عقل خیلی خوبه، برو با عقل بیا، برو ببینم کی میرسی. خود رسول خدا عقل اول، عقل کل خودم عاشق این عقل، این تجسم عقل میشه. خالی از عقل نیست حرف من. خود این که تبعیت کنی از رسول خدا استدلال عقلی داره، ولی تو نه نیازی به جور کردن اون استدلال داری تا راه بیفتی، نه نیاز داری به کسی بگی آقا من میخوام دنبال ابا عبدالله الحسین بیفتم. میگه چرا؟ بگو به تو چه ربطی داره؟ آقا چجوری خودتو متقاعد کردی؟ اصلا متقاعد نشدم، من از همجور راه افتادم. راحت برو آقا، راحتو برو. این دعای حضرت ابراهیم خیلی رحمانه، فرمود خدای من بچه‌مو گذاشتم کنار خانه کعبه، به وادن غیر زیزر، اینجا که مزرعه ای نیست مردم جمع بشن دور بچه من به واسطه پارکو نمیدونم درخت و اینا، بچه‌م اینجا غریبه، شما گفتی اسماعیل تو بذار اینجا برو. وجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، خدا یه کاری کن مردم دلشون بخواد ابراهیم منو. بعد حضرت امام صادق علیه السلام هم تهوی الیهم که میفرمود به ذریه، یعنی تهوی الینا، یعنی مردم هوای ما اهل بیتو بکنن. چرا رفتی هیئت؟ هوس کردم برم در خونه از زهرا، هوای منه. هوای نفس معمولا بده ها، ولی هوای اهل بیت چیز خوبیه. این تو قرآن اومده ها، من نگفتم. آقا یه مدتیه من اصلا هوای اهل بیت به دلم نزده. عزیز دلم اگر لحظه ای تأمل کنی میبینی هوای اهل بیت همی الان تو دلت هست. برو خودتو نگاه کن، هوا رو داری؟ غافلی از این هوایی که داری؟ برادر من، عزیز من، در خودت خوب بیندیش، میبینی که هوای اهل بیت را داری، از خودت غافلی. یه مدتی هوای حضرت زهرا رو تو دلم نیست. من میشه نباشه، پرده روش انداختی نمیبینیش. داری، داری آقا، برو دروغ نگو. آقا من میگم آدم بدی شدم. عزیز من، برادر بزرگوار، مگه تو قصه نمیخوری که مدتی هوای حضرت زهرا به دلت نیست؟ یعنی هواش هست که داری قصه میخوری. هواشو داری ولی قصه نمیخوردی. چرا من هواشو ندارم؟ چیکار کنم؟ یه نوار نوه گوش بده، شاید راه افتادی. یه چیزی بشنو، یه چیزی بخون، شاید راه افتادی. خیلی از این کتاب‌های خاطرات شهدا رو خیلیا میخوان بخونن، اول فکر نمی‌کنن اینقدر جذب بشن، بعدن میبینن آقا رفتن یه اینجا نیستن. ببینید آقای بهجت دستورالعملش چیه، من بخواید نشون بدم به شما. میفرماید مراجعه به تراجم علمای سلف، زندگی نامه علمای گذشته، به منزله مراجعه به کتابهای معتبر اخلاقی است. یعنی بری زندگی نامه علمای خوب رو بخونی انگار کتاب اخلاق خوندی. یعنی چی؟ کتاب اخلاق میاد با استدلال تو رو راه میندازه، کتاب زندگی علما چیکار میکنه؟ میگه آره اینجوری بود، اینجوری میاد مسجد، اینجوری میرفت. هر کس که طالب تهذیب و ترقی در امور معنوی است و میخواهد از زندگی و عمر خود چیزی استفاده کند، شایسته است به شرح احوال آنها نگاه کند که چه کار میکردن. حالا ایشون چرا شرح احوال اونا رو علما رو داره ذکر میکنه، چرا شرح احوال اهل بیت رو ذکر نمیکنه؟ ایشون قطعا میدونه شما، یعنی چون که صد آمد نود هم پیش شماست، معلومه که آقای بهجت در درجه اول احوال اولیاء خداست. ولی چه خاکی به سرم بریزم که جزئیات زندگی اولیاء خدا زیاد برای ما نقل نشده از بس غریب بودن، از بس غریب بودن. بابا ما که روضه‌ای هستیم، نمیدونم بگم 30 تا شهر، 70 تا شهر، چند تا شهر زینب کبرا رو از این شهر به اون شهر بردن، تو هر شهر یه جور شکنجه، هیچ کدومش جزئیاتش به ما نرسیده. ما اگه بود نمیخوندیم. لذایشون میفرماد برو زندگی علما رو جزئیاتشون رو بخون، لذایت میری کتاب شهدا رو میخونی. یه بار، دو بار، فوقش 3 بار نحوه قرآن خوندن امیرالمومنین رو برای ما نقل کردن. ای کاش بودیم تمام جزئیات زندگیش رو یادداشت میکردیم. آقای علامه محمد تقی جعفری اومده بود پیش آقای بهجت رضوان الله تعالی علیهما، آقا پسرشون به بنده میفرمود، میفرمود بعد از اینکه از پیش بابام اومد، خب میشناختن همدیگر رو، علامه محمد تقی جعفری به من گفت ببین بابات واو گفت بنویس، سرشو اونور کرد بنویس، این مرد جزئیاتشو بنویس. آقای بهجت شاگرد مکتب امیرالمومنین. شاگرد مکتب حضرت زهراست، شاگرد مکتبشون. یه علامه میگه این جزئیاتش لازمه. وقت فاطمه زهرا صدا زد علی جان کلن منو شب به خاک بسپار مخفیانه. اصلا دیگه تشییع هر آدم غریبی دیگه علنیه دیگه، اونم نمیخوام علنی بشه، قبرم هم مخفی بشه اصلا کسی نفهمه. اینقدر غریب بودن، آدم میخواد خودشو تیکه تیکه کنه. چرا میفرماد برو زندگی نامه شهدا رو بخون؟ حضرت آقا میفرماد، امام میفرمودن برید وصیت نامه های شهدا رو بخونید. چرا آقای بهجت میفرماد علماء عارف رو برید بخونید؟ نمیشه بریم زندگی نامه اولیاء خدا رو بخونیم؟ بابا اونو که برو بخون، اونو که باید بخونی، اونو که میخونی قطعا، اونو که اصلا توصیه نداره، اونو که حتما میخونی خودت، ولی دورت بگردم خیلی از جزئیات اونجا نیومده. یه چند تا روایت هست میخوای من برات بگم، نمیدونم والا تا زهزان الانم به بعد من باید برخی از این خاطرات رو به شما بگم. این زهرای مرضیه فاطمه با عظمت 18 سالشه، یه خانم 18 ساله، دستاش پینه بسته از بس آسیاب رو گردونده برای بچه هاش آرد درست کرد، اینجوری زحمت میکشید تو خونه. بعد اتاقشون نصفش فرش بود نصفش خاک بود، بچه ها یه کمی میخواستن بازی کنن میرفتن تو خاک. بیشتر آقا بگو. همونایی که در خونه رو آتش زدن نذاشتن هیچ قصه ای از اون خانه به ما برسه، اصلا اون در خانه رو آتش زدن کسی نفهم اینجا چه خبره. آقا یک کمی بیشتر از حالات امیرالمومنین برای ما بگید. الهی فداش بشم، نصف شب تنها میرفت سر به چاه میگذاش حرف میزد، هیچ کس نشنوه حرفاش، اون نفهمیدیم چی گفت. یه شب میثم تمار دنبالش افتاد، گفت آقا من باید برم آقامو یه وقت نزنن. آقا فش فرمود نیا، متوجهش شد وایستاد، بازم دنبالش حضرت رفت، گفت نه باید برم. رسید دید آقا سرد به چاه کرده داره داد میزنه. آقا بلند شد نگاهش کرد، دید میثم اومد، صدا زد میثم مگه نگفتم نیا؟ گفت آقا من نتونستم شما رو تنها بگذارم، میدونی آقای قریب شما چی گفت؟ فرمود میسم نشنیدی که چی میگفتم باچه ها؟ یا حضرت زهرا، آدم میخواد خودشو بکشه، چرا از جزئیات نگفتید؟ یه کتابی اخیرم منتشر شده، خاطرات یه مادر شهیدیه، چقدر تعریفش میکنن این کتابو. خب نمیشد یه کتابی هم از رباب مادر علی اصغر نوشته بشه؟ چه کرد بعد از حسین؟ یک سال نکشید جان داد. اینقدر غریبن اینا. ما از طریق این خانواده های شهدا یه ذره میخواییم، از طریق عرفا اولیا یه ذره میخواییم اینو اونجا چه خبر بوده. با خوبا زندگی کردی؟ ببینید چه خبره، دل تو ببرن. یا فاطمه زهرا، خب حالا یه توسلی پیدا کنیم. من میخوام با یه استدلالی با حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت کنم. یا فاطمه، ای بانوی دو عالم، ای پاره جگر رسول خدا، ای هستی امیر المؤمنین، ای مادر ائمه، ما شنیدیم بعضی ها که از دو چشم نابینان حسای دیگرشون تقویت میشه به حدی که میان پیش آدم، آدمو نمیبینن، ولی یه دفعه برمیگرده میگه فلانی شما ناراحتی؟ یا تو اخم منو دیدی؟ تو چی؟ نفسامو شمردی؟ میگه حس کردم. درسته؟ یه حسای دیگه ای تقویت میشه. شنیدید شما کسی مثلا نابیناست حسای دیگهش تقویت میشه؟ خب ما خیلی خاطرات شما رو نشنیدیم، میشه یه کاری کنی حسای دیگه‌مون تقویت بشه، تو رو از راه دور با همه جهل درک کنیم، به حدی که وقتی روز قیامت شما رو دیدیم بگیم این همان فاطمه ای بود که میشناختم. نمیخوایم برای کسی توضیح بدیم یا زهرا شما کی هستی، ولی خودتو به دل ما معرفی کن. این داستان هست دا. آقا من الان خیالاتی شدم یا یه حرف خیلی عمیق عقلانی عرفانی درست حسابی زدم؟ بگو. این درسته؟ آقا نمیشه که کتاب نخونی. چرا نمیشه؟ آه باید کتاب بخونی. خب ننوشته، میکشم خودمو، ننوشته، این خانواده غریبن. آخرش هم نفهمیدیم چند ضربه قلاف شمشیر بر بازوانش داده، آخرش هم نفهمیدیم فاطمیه اول بود یا فاطمیه دوم. کوچی رو بخونم؟ چند خط بیشتر تعریف نکردن؟ در یه جایی نوشتن امشب هی برای همسایه ها دعا کرد. هی نگو برو بخون. حالا چی میخوای بدون خوندن چی رو میخوای بفهمی؟ میخوام بفهممش، میخوام دریافتش کنم. میگه میشه؟ آره چرا نمیشه؟ خیال پردازی تو داری میکنی؟ نه به الله قسم، خیال پردازی نیست. رسول خدا نشسته بود، فرمود چند نفر آدم بهشتی میخوان بیان. از کجا یا رسول الله؟ از یمن میان. همه در به در به مسجد رو نگاه میکنن، دیدن یه چند تا پیر مرد اومده. آقا رسول خدا تحویلشون گرفت، اومدن پیش رسول خدا نشستن، سلام احوال پرسی. حالا صف نماز تشکیل شده نزدیک اذانه، گفتن یا رسول الله این همه راه ما اومدیم یه سوال ازت بکنیم، عمر شما طولانی باد ولی بالاخره مرگ حق دیگه، شما از دنیا بری کی جانشین شماست؟ فرمود جانشین من یه ویژگی های این چنینی داره. گفتن حالا کی هست؟ کلی برای ما نگو. آقا فرمود جانشین من تو صف نشسته. گفتن خب کدومشونه؟ آقا فرمود خودتون از جلوی این صف رد بشید ببینید دلتون میگه کدومه. مردم میگی، اینا رو میگی، اون چشم. اومدن یکی یکی، کتاب نخوندن که، اسم نشنیدن که. اینجوری بگیر امشب، اینجوری امشب بگیر، مادرتو اینجوری دریافت کن. مگه میشه بچه مادرشو نشناسه؟ اونم مادری که براش زحمت افتاده، پهلو شکسته، بازو شکسته، خیلی فاطمه زحمت ما را کشیده است، قبل از حسین زحمت ما را کشیده است. بلند شدن یکی یکی از جلو آدم ها رد شدن. چی نمیشه؟ بودن جلو امیرالمومنین، یه چیزیشون شد. گفتن حالا شاید الکیه. خودشون بعدن تعریف کردن برای رسول خدا، تو روایت نوشته. آقا فرمود تعریف کنید. گفتن اومدیم از جلوی علی رد بشیم، دیدیم دلمون تکون خورد. گفتیم حالا شاید یه همین جوریه. اومدیم بریم، دیدیم نمیتونیم بریم، هی نگاش کردیم. فرمود چه حسی کردید نسبت به علی؟ حالا امیرالمومنین علی علیه السلام حدود 20 سال ازشون کوچیک‌تره. گفتم ما نگاش که کردیم احساس کردیم پدر ماست، دیگه نتونستیم رد شیم. به بقیه نگاه کردیم، نمیشد دیگه بریم به بقیه مقایسه کنیم. برگشتن پیش، گفتن آقا، اول پرسیدن، گفتن آقا اسم شما چیه؟ فرمود من علیم. اومدن گفتن یا رسول الله جانشینت علیه؟ فرمود بله. یا فاطمه قصه های تو رو ننوشتم، قبر تو رو هم مخفی قرار داد خدا، خودت خواستی. یه جوری امشب خودتو تو دل ما بنداز، دیگه نماز شبمون ترک نشه. میگه میخوایم یه کمی شبیه مادرمون فاطمه زهرا بشیم. شنیدیم با پهلوی شکسته دست به دیوار میگرفته راه میرفته برای عبادت. مجموع خاطراتو کنار هم بگذاریم. خوش به حالتون که عاشق حضرت زهرایید. امشب فردا شب بنا بود کسی نیاد خونه علی. شما چجوری خبردار شدید من نمیدونم. بچه های علی هم آرام گریه میکردن کسی نفهمه فاطمه از دنیا رفت. شما چجور خبردار شدید من نمیدونم. انشالله برای مادراتون خدا حفظ کنه، اگه مادرتون هست هیچ اتفاقی نیفته. بعضیا اتفاق براشون افتاده، میگه اون لحظه ای که مادرم تو شهرستان بود من جای دیگه بودم، مادرم تصادف کرد، یه دفعه من گفتم آخ، بلند شدم. نمیدونم تو این یکی دو ماه گذشته یه وقت پهلو تیر کشید یه دفعه بگی چم شده. امشب کسی هست بین ما نفسش هی بند بیاد. یا فاطمه زهرا خودت خودتو به ما بشناسو. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.